على الخاهرين لا سيما بغية الله المنتظر أرواحنا فداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در مسئله زد بود تا رسیدیم به بحث ترتب که آیا امر به زدهی علا نحو ترتب جایز است یا جایز نیست. ادله طرفین رو ذکر کردیم، بالاخره مختار این بود که امر به زدین علا نحو ترتب جایز است. فعلا این کلامی از تهذیب الاصول است، سراغ این کلام میریم. قسمتی از این کلام رو روز چهارشنبه یوم شروع درس من گفتم، ولی خلاصه‌ش رو تکرار میکنم. حاصل کلامی که در تهذیب بیان فرمودن این از کم به زده این مطلقا جایزه، اصلا الان احره ترتب هم لازم نیست مطلقا. یعنی ایشون فراتر از اون چه مشهور گفتن میگوین، مشهور میگن یعنی مشهور قائلین به ترتب، مشهور قائلین به ترتب میگن یجوز الامر به زدین علا نحو ترتب. ایشون میگه یجوز الامر به زدین مطلقا فی عرض واحد، فی عرض واحد ترتب هم لازم نیست. یعنی امر میکنه ساده تر به صلات و امر میکنه به ازاله وقت واحد، این عصایت هم نمیکنه، این عصایت الامر به ازاله فصله این هم نمیگه. امر به صلات مطلقا، امر به ازاله مطلقا فی وقت واحد فی عرض واحد، میگه ترتب هم نیست بحث ایشون. ترتب این است که یا فی عرض واحد باشه، این یه چیزی بالاتر از ترتبه. حالا چطور میشه امر زده می کنن فی وقت واحد؟ شون یه زده اینه تطبیح ملایطاقه، چطور ممکنه؟ ایشون به بیانات مفصلی دارن که این غیر ممکنه در نظر ما را ممکن میکنن. بیانی دارن مشتمل بر هفت مقدمه که این مقدمات سبعه رو ایشون خیلی مفصل ذکر کردن در تحلیل، صفحات زیادی است. ما اصاره و خلاصه این هفت مقدمه و بعد نتیجه گیری ایشان رو بگیم، بعد هم نقد و گفتگویی که در اینجا هست عرض کنیم. من مقدمات هفتگانه رو عرض میکنم، چهار تاش رو قبلا گفتیم باز تکرار میکنم به طور فشرده. هفتا رو تکمیل میکنیم و یه مطالعه خطی هم میکنیم و که فردا یه نقد و بررسی که روی این میشه کاملا بزرگ قلب باشه. اما مقدمه ای با چیزی که همه محققین الان قبول دارن و این از امر متعلق است به طبیعت لا بالفرد و الافراد، عوامل روی تبایع میره. به تعبیر دیگر غرض مولا قائم به نفس طبیعت خصوصیات فردیه دخالت در غرض مولا نداره. مولا آب میخواد برای رفعتش توی چه ظرفی باشه، خصوصیاتش برای اون مطرح نیست. الغرض قائم به نفس طبیعه و الخصوصیات الفردیه خارجتون آنها دخیل در قرض نیست. بله طبیعت در ضمن فرده، وجود طبیعته، اما یه خصوصیاتی هم همراه طبیعت، اون خصوصیاتی نمیخواد. ما تشنگی داریم و میخوایم بر طرف بشیم، ما تشنگی داریم و میخوایم بر طرف بشیم، این خصوصیات رو نمیخوایم. قرض ما قائم به وجود آبه، مثل همون داستان و عروف که گفتن سنگ آسیاب طرف راست شب میگردد یا چپ راست، و ما چه کار داریم؟ من قال وسط این دو سنگ از بیرون بیاد، حالا از راست شب بگرد است چپ راست بگرد. با اون قرار دانه این از طرف از شما برشه، حالا تو این درد باشه یا تو اون درد باشه، از این چاه باشه، از اون شیر باشه، از اون نمیدونم زرد باشه، این رو را فرمین، از این شیشه، از اون شیشه جوابت نمی کن. نه اون مصادیق آب مطلوب مولا اونو میگم، اما خصوصیات فردیه رو دیگه مطلب نیست. خب این یه مقدمت که همه قبولش دارند و ما بحث زیادی هم در بارش نکنیم رد بشیم. و هم با مقدمه ثانیه، این هم بسیاری لاغل از محققین قبول دادن، با این از اطلاق به معنی حدس قیود، رفض قیود و تعلق امر به طبیعت. به عبارت دیگر وقتی مقدمات اطلاق حاصل شد، مولا در مقام بیان بود ایدی نگفت سایر مقدمات حکمت حاصل بود، از اون می فهمیم که تمام مکتوب مولا همون اطلاق است. هم کافر باشی، مومن باشی، پیر باشی، جوان باشی، اونا دیگه مطرح نیست. تمام المطلوب خلاص طبیعت، حد اطلاق منی حد فل قیودی، نه این که نظر به قیود میکنی میگه هرشو میخوام. کار به مصادیق نداره و ناظر به افراد یعنی خصوصیات فردیه نیست. یا به تعبیر ایشون اطلاق معنیش این نیست که طبیعت مرآت افراده، این تعبیر خوبیه، طبیعت مرآت افراد نیست. من که معنی مقدمات اکمل این از اون چه من میخواهم رقبه است، نه این که این رقبه مرآت هست برای افراد، مؤمنه رو میگیرد، کافره رو میگیرد، پیر و جوان رو میگیرد، زن و مرد رو میگیرد، نه طبیعت مرآت افراد نیست. خیلی افراد نیست. میخواد بگه تمام مطلوب من آقای بقبه هست و بیش از این نیست. اگر بیش از این بود میگفتم، اگر تمام مطلوب من مؤمن و ایمانم توش دخالت داشت میگفتم، نه ایمان جز مطلوب من نیست، سن جز مطلوب من نیست. میگن مقدمات حکمت این از استفاده نمیشه، نه از مقدمات حکمت استفاده این آتیه مرآت افراد آنه، اما مات مرآتن نمتن. در اطلاق و مقدمات حکمت اقتضای مقدمات حکمت و اطلاق این است که مطلوب تمام مطلوب و طبیعه و طبیعه بله طبیعت میخواست نه طبیعت میخواست طبیعت میخواست من کار ندارم به اینا بسیار خود لازمه خارجیت من چی من رو چون یه حالا در مطلوب من ندار امام خوست یه حالا در مطلوب من ندار اونه عوامه تعلیه به طبایع میگیره اون یه مسئله هست اونه به عوامه این بحث این است که آیا مقدمات حکمت سبب می شود که ملاحات افراد باشه یه چیز اضافه از مقدمات حکمت استفاده می شود یا نه از مقدمات حکمت چیز اضافه نمی شه همه اندازه قیود محتمله حد می شه از اطلاق حد به قیود نتیجه حلوه این هست خصوصیات از بین میره اما اونجا مقتضای امر بود امر دلابت رو از چی داره اینجا مقتضای مقدمات حکمت بود آیا مقدمات حکمت یه چیز تازهی به ما میدهد که عوامر نمیدادن یا نه عوامر بیش از طبیعت نمیگن مقدمات حکمت هم بیش از تمام المطلوب نمیدن از مقدمات حکمت مرآد افراد در نمیدن و اما مقدمه شهارم سوا این است که عواملی که متعلق است به طبایع ناظر به مزاحمات نیست خود دقت کنید عواملی که متعلق به طبایعه ناظر به حالت تضامن نیست یعنی چه؟ یعنی مولا وقتی میگوید سله نمیگه سله ولو کان این امر صلات مزاحمن لامر ازاله ناظر به حالت تضامن نیست چرا اجازه یه خدا اجازه یه خدا حسده کمی حسده کنید میگم دلیلش هم این است که این مزاحمت دو رکعه متأخره اولا امر صلات متأخر از تصور صلات درسته موضوع صلات رو تصور کنید تا امر بیاد الامر متأخرون ان موضوع این به مرتبه این که درسته امر متأخر از موضوعش نیست به مرتبه و اما المزاحمه به امر آخر این هم صفتون عارضتون للامر المزاحمه لامر آخر صفتون عارضتون للامر فهیه متأخرتون این صفت عارض لامر متأخرتون به مرتبه چیست نتیجه؟ نتیجه این شد امر متأخرون هم موضوعی برتبه ولی مزاحم الامر آخر متأخرتون انه به مرتبتون اخرى پس حالت تضاهم متأخر است از اون موضوع صلات به مرتبتین معلوم شد حالت تضاهم متأخرتون از موضوع صلات به مرتبتین چون دو که متأخره نمیشه اخذش بکنند در متأخر متقدم ما هو متأخر به مرتبتن لا یمکن اخذه فی المتقدم بلاچه بشی میشه نمیتونه بگه آقا صلات ولو مزاحمه به امر ازاله هم باشه صد صلاح ولو امرش مزاحم و امر ازاره باشه بازم به جا بیاد. این نمیشه تو صلاح نمیشه. ما هو متأخر لا یمکن. ما هو متأخر محل التفاوت قبل میگیرن فرزان نیست متأخره قصد قربت همین دعوه داشت دیگه. همین دعوه ها در قصد قربت هم دوش نگذنده یا جزو این قسامات لاحقه ی عمر در معمول به حق می شود. همون جان اشکال می کردم که این قسامات لاحقه نمیشه. تو تعبیر مرحوم معلم مایی میگه این قسامات لاحقه است. عمر تمیت تقسیم به مزاحم و غیر مزاحم نمیشه. و اینا بوده این قسامات لاحقه است. چیزی که این قسامات لاحقه عمره در موضوع که نمیشه حق بشه دو رفته بعد از اونه. چیزی که دو رفته بعده نمیشه در قبل حق بشه. ما بود تناقض نقل بگم نمیشه. حالا این من بیان حرف ایشون دارم میگم. پس نتیجه این چی شد؟ مقدمه سوم نتیجه این شد که عوامر متعلقه به تبایه بله لا ترز لها لحوال طبیعه و منه المزاحمات تظاهم نمیگیره ابدا. از کردم به عبارت ساده نمیشه مولا بگوید سله ولو کان امره مزاحمن و امره ازاله. این اطلاق محاده محاده نمیشه. این عالم سلدان رو سلوان تمام و اما مقدم اشار مقدم اشار این است که ایشون دیگه مراتب اربعه برای حکم گفتن الحکم لها مراتب اربع. ولی حق این است که دو مرتبه بیشتر نداره. ایشون میفرمند دو مرتبه داره. یه مرتبه مرتبه انشاء است و دیگری مرتبه فعلیه است. مرتبه انشاء چیه؟ اون مرتبه تقنینه بدون امر به اجرا. مرتبه است که لا یرد حاکم صلاحا فی اجرایه. لا یرد حاکم صلاحا فی اجرایه. یا حکم تصویب کردیم در مجلس اما فعلا تطبیقات صلاح نیست ابلاغ بشه. فعلا مردم نمیدونم گرفتاری دارن زمان جنگ صلاح نیست اجرا بکنیم. اما اجراش گرفته صلاح نمیدونه اجرایشو ولی اینکه حکم تصویب شده در مجلس ولی ازا ابلاغ به دولت نمیشه. ابلاغ به معموری نمیشه. انشاء شده سو مصلحت هم هست اما فدا در اجرا نیست. اینش مرتبه چی؟ انشاء مرتبه این فعلیت آن است که مصلحت در اجرای یه نه حالا دیگه مانع این نمیقدر و جنگ تمام است و موانع برطرف است و تعطیلات تمام است و مانع در اجرا نمیبینم. ابلاغ کنید ابلاغ کنید دستور میده به ابلاغ به اجرا. حالا مکلف در مقابل این حکم که در مرحله اجرایی دو حالت داره. یه عاجزه یه قادره. اگر قادر انجام میده اگر عاجز معذوره. معذور چیه؟ حکم حق بده. معذور حکم عقل اینا جز مراتب حکم نیست. معذور بودن و معذور نبودن این جز مراتب حکم نیست. حکم عقل حکم مولا همون دفع بود انشاء و فعلیت. اما این تنجز کار حکم مولا نداره. عقل میگوید تو معذوری یا معذور نیستی. که نمیزده مسئله اطاعت بسیار خوش مقاله خلال اطاعت و لازمه خودعیسه و لازمه یک مقاله توانایی داری اطاعت لازمه نداری اطاعت نکن این جز مراتب حکم مهدا نیست حکم مهدا همون دو مرتبه بود و من بیشتر پس اگر این اگرم بگیم این مقدمه تمام اگر عبد عاجز شد حکم مولا از فعلیت نمیرسه انشائی نمیشه فعلیه سمرش انشالله حسارش بعد صدایش بعد بلند میشود و سمرش بعد ظاهر میشه ایشون از اینا نتیجه میگیرن رضا داری؟ نه من آن علا ذالک از عبد از انتصال جلو فعلیت رو نمیگیره و حکم رو به مرحله انشاء نمیتشانه فعلیت به جای خودش باقیه مانه برای اجرا نیست عبد به حکم عبد معذوره فعلیت داره یعنی مصلحت تمامه مانه نیست عبد قصور داره به فرمیدیگر قصور در حکم مولا نیست قصور در عبده حکم مولا قصور نداره نوایی این عبد فعلیت داره فعلیت همیشه نست قصور در حکم مولا نباشه یا قصور در عبده یا قصور در حکم مولا است قصور در عبده دیگه بس حکم مولا قصور نداره فعلیت داره رو بزرم این چهار مقدمه ای بود که در روز چهارشنبه گفته بودیم و مجبور به تکرار شدیم اما مقدمه پنجم و اول عمده دقیقه ما مهم این مقدمه پنجمه در دل این هفته اون جان مطلب داری مقدمه پنجم اون یه مبلغ که ایشون دارن همه جا همین مبلغ ازش استفاده کردن واصل کلامشون این است که میگن خطابات قانونیه خطاب واحده لا ینحل الا احکام متعدده خطابات قانونیه یعنی فلسفه سنوخ کجب علیکم السیان لله علی الناس جلوه اینا خطابات قانونیه اینا یه خطاب واحد از سوی حکم واحد این که معروف است به تعداد افراد منحل میشه به تعداد افراد مکلفین درست نیست اینا حرفه این هلالی وجود نداره حکم واحد خطاب واحد حکم واحد خطاب واحد پس چی متعدده؟ مسلح متعدده مکلح متعدده اما حکم منحل نیست که این لله علی الناس جمعه تبدیل بشه صد تا خطاب لله علیکه اجل بیت لله علیکه اجل بیت لله علیکه اجل بیت این منقسم بشه و منحل بشه به خطابات کثیره متعدده نه ابدا اینطور نیست حالا که اینطور شد حکم واحد خطاب واحد انشاء واحد متعلق و مکلف متعدد و ایشون از اون خیلی استفاده می کنند خب مشهور این منحل میشه ایشون حالا اجازه بدید من تمام حرف ایشون رو عرض کنم ببینیم چی میشه ایشون برای اثبات این مطلب که تعدد و تکثری در حکم نیست انحلالی نیست سه تا نکته رو برای اثبات این مقدمه پنجم بیان کردم. اول وجدان، میگم به وجدانمون که مراجعه میکنیم، بینیم مولا یه خطاب بیشتر نداره. خود ما اگر به عبید خطاب کنیم یه خطاب بیشتر نداریم. به وجدان ما میبینیم معنی نداره انحلال، نیازی به انحلال نیست. ما یه خطاب داریم، سخت مخاطب، یه حکم داریم، سخت متعلق. وجدان ما گواهی میده. حالا یک کسی میگه وجدان من گواهی به این چیز نمیده، وجدان من گواهی به انحلال میده، یا که مراحل منحل به احکام جزئیه و تعداد مکلفین میشه، وجدان دیگه ادعای وجدان. هر کسی تابع وجدانش. شاهد دومی که ذکر میکنن مسئله لغویت، میگن لغوی مولا انشاءات متعدد بکنه، یاد هزاران هزار انشاء بکنه به تعداد مکلفین، هذا لغو. با انشاء واحد کار شما درسته، دیگه چه احتیاج داری به انشاءات متعدده؟ خطاب واحد، انشاء واحد، حکم واحد. چرا شما در متن واقع انشاءات متعدد به تعداد مکلفین میکنید؟ هذا لغو. پس برهان اول وجدان بود و برهان دوم لغویت. دلیل سومی که ذکر میکنم این است، اگر این بگید در اخبارم باید انحلال بگید، این قلتم بل انحلال فل انشاء لا بد من القول بل انحلال فل اخبار. خب میگیم چه میشه؟ چه میشه؟ میگم لازمش این میشه کز به ظاهر هزاران کز بشه، هزاران دروغ، هزاران معصیت. یه کسی آمد یک حکم کلی گفت دروغ خبر، خب امروز تمام علما عقیدشون اینه، در حالی که هیچ کس عقیدش این نیست. تمام علما عقیدشون فلان موضوعه. خب اگر این منحل بشه معنیش این از خواهد العالم عقیدت رو ها کرده، ذات العالم کرده، ذات العالم کرده، منحل میشه به اخبارات متعدده و اکازیر متعدده. یه خبر داد باید هزاران دروغ به پای او بنویسن، هزاران عقاب داشته باشه، هزاران معصیت داشته باشه و این در واقع مرتکب معاصی متعدد شده باشه، در حالی که هیچ کس نمیگه. میگن با یه بار دروغ گفته، نمیگن هزار تا دروغ گفته، نمیگن یه دروغ گفته. با همه علما عقیدشون اینه، در حالی که هیچ کس عقیدش این نیست، یه دروغ گفت. نمیگم هزاران دروغ گفت. ولی میخواییم ببینیم آیا کذب راه یا بگیم هزاران دروغ امروز این شخص گفته. یه دروغ گفته متعللش متعدده یا دروغ ها گفته. میگم انحلال یکیه، ایشون مدعی هست. اگر انحلال در انشاء قائل باشی، انحلال در اخبار هم اخبار باید قائل باشی. لازمش این است معتقد باشی کسی که یقول کذب داره هزاران هزار دروغ گفته، در حالی که هیچ وجهی داری این معنا را نمیپذیرد. درست؟ حالا بله؟ اطلاق بگید به همه علما نکید، به طور مطلق اگر گفت، اگر به طور مطلق گفتی خبر مطلق بود نه به صورت آن. خب حالا چی میخواد ایشون از این مقدمه نتیجه بگیره؟ نتیجهش همینجا داره. مگر اگر این مسئله شد اون وقت صحت و عدم صحت خطابات در جلوه اثر جمله است. تکرار میکنم، وقتی ما قبول کردیم خطابات خطاب واحدی میشود، صحت این و عدم صحت این در جلوه این است که آیا این خطاب واحد فی جمله اثر داره یا فی جمله اثر نداره. اگر فی جمله اثر داشته باشه قبیح نیست، یعنی چه بگر اثر داشته باشه؟ یعنی بالاخره یه امر منبعث میشن، این مقدمه نتیجه بگیره، نتیجه همینجه داره. مگر اگر این مسئله شد اون وقت صحت و عدم صحت خطابات در جلوه اثر جمله است. تکرار میکنم، وقتی ما قبول کردیم خطابات خطاب واحدی میشود، صحت این و عدم صحت این در جلوه این است که آیا این خطاب واحد فی جمله اثر داره یا فی جمله اثر نداره. اگر فی جمله اثر داشته باشه قبیح نیست، یعنی چه بگر اثر داشته باشه؟ یعنی بالاخره یه امر منبعث میشن. از گفتم این بحث من گفتم لله علی الناس که جلوه یه دو بالاخره میرن حج به جا میارن، بنابراین قبیح نیست. چرا؟ چون انبعاث فی جمله در اثر این خطاب حاصل خطاب واحد و انبعاث فی جمله داره فهذا صحیح. اما اگر هیچ کس منبعث نشه قبیحه. من میدونم حرف من هیچ اثری نداره در هیچ شخص، ولی اگر منحل بود باید در کل واحد اثر داشته باشه. باید اینطور باشه، منحل باشه باید کل واحد اثر داشته باشه.
واجبت بر مولا بیان بیان بکنه رو رو دیگه زحمتیه فرمه این که کنه بکنه
باید بیان کنیم. ایشون نظام میزنن، ما معتقدیم اصحاب معتقدیم اصحاب مکلفن نیستن، حتی کفار هم به خودشون محققی میگن مکلفن. حالا شما یه خطاب شخصی متوجه بکنید به ملکه انگلستان، شما نماز صبح رو امروز سر وقت بخونید، همه میخندن، خطاب بکنید به صدام، شما مراقب نماز شب باشید. مصدقانه الان همه دارن میخندن دیگه. حتما میشه اگر خطاب اثری نداشته باشد فایده اینه دارم ما خطاب بکنیم مستحجم. اگر شما خطاباتتون رو آمدید متعدد کردید و تعدد مکلفین، اون مکلف هایی که من به اسم میشن به بحث شما، خطاب به اون آقابی و مستحجم هست و مزهر و خنده آورد. ها میگم قرآن مال همه، چون خطاب واحده، همینه خطاب که واحد شد همه شامل میشه. میگه ها مستجن نیست ادهی از این خطاب استفاده میکنم و حالا همه هستم، ولی این ترکیه اثر ادهی در مستجن نیست. اما اگر هیچ کس هیچ اعتنایی نمی کرد ای بسا استحجامی داشت، ایشون میخوان همین نتیجه رو بگیرن. چون خطاب واحد است و فی جمله مؤثر است، شامل همه میشه و این خطاب واحد هم اثری میخواد فی جمله اثر فرجمله داره. ما متعدد که نشده این خطاب رو. اگر خطابات متعدد باشد، شما خودتون میگید امر به معروف و نهی از منکر در مورد کسانی که میدونید اثر نداره نکنید.
در مورد انقلاب اثر شکل مواسطه، در مورد انقلاب
اسلام حجت صحیح است. شما یه نامه بنویسید به صدام اسلام حجت کنید
صحیح
یعنی واقعا بنویسید که شما نماز شب رو مراقب باشید، بعد از این حواستون باشه تا مستحیم یا به ملکه انگلستان بنویسید نماسته ایشو فراموش نکنه. اول تو رو بعد مستحیم شما برای اسلام حجت بنویسید نامیش پردارم. علا کل حاله حالا من همش نمیدارم میکنم لنده چیزی جز روشن کردن منجا صدامه ایشون رو تا سرحد به امکان به طور کامل باید بگیم کم نگاریم که بعد اگر بخواییم بررسی کنیم نگاریم کلام و دست و پا شکستی نقل کردن برای این که در نقل مثلان مسلط بر نقل باشیم. نه کلام به طور کامل باید دفاع ازش بشه بعد ببینیم نتیجه چی میشه. و اما اگر اجازه بدید من دو مقدمه دیگر قبل از آن که وقت تمام بشه بگم. هفت مقدمه تمام بشه پس تا به اینجا خیلی اصلا اینجا همه مطلب اینها نتیجه نگرفتیم کنوش. بعد ازا عرفت حاضر مقدمات سب و نتیجه ایشون میگیریم ازا عرفت بعد ازا عرفت اصلا تمام جان از آن های مقدمه است. کل استفاده ایشون اصلا مقدمه کرده و اگر این مقدمه آسیب پذیر بشه شش مقدمه دیگر مشکلی را حل نخواهد کرد. های دید و اما مقدمه ششم آیا احکام شرع مقید به قدرت هست یا نیست؟ احکام شرع مشروط به قدرت یا مشروط نیست؟ ایشون میگن نه احکام شریعت مشروط به قدرت نیست جا شرعا ولا عقلا. یعنی وقتی مولا میگوید صلوه حکم شرع مشروط نیست، اطاعتی که فرمان عقل مشروطه، اطیع اون که عقل میگه اون مشروط به قدرته، اما صلوه مشروط به قدرت نیست. لغوی
به
عادت همسون نه خطاب شخصی که نیست، خطاب قانونیه. خطاب همه عاجز شدن به لغوی، خطاب قانونیه، خطاب شخصی نیست. انقلابی که نیست که لغو باشه. حالا اجازه بدید یواشهاش معلوم میشه آثار این مقدماتی کشیدن چی میشه. خلاصه احکام شرعیه مشروط به قدرت نیست لا شرعا ولا عقلا. اما شرعا مشروط به قدرت نیست. چرا شرعا مشروط به قدرت نیست؟ یعنی برای اینکه اگر مشروط به قدرت بود اینجا شک باید براحت جاری کنن. اینجا شک یعنی شکل از چیز شکل از قدرت. من شک دارم میتونم برم آب تهیه کنم برای وضو یا نه؟ شک کنم، شکی در قدرت دارم. همه میگن اینجا باید احتیاط کرد، باید بیری تلاش کنی پیدا کنی، نشد هیچ. در شک در قدرت براعت جاری نیست. همه میگن شرایط عامه میگن حالا هر چی هر روز بخور هر روز شرط عامه شکل آقا باید کنی بگیم شرط باید باید جاری کنی بگیم چه باید جاری نمی کنی شکل در دلو اگر بچی کنه باید جاری می کنی شک احتمال قدرت پایی نداره، احتمال براحت رو براحت رو دیگه شک در شرط براحت هر کجا شک در شرط راجب کنیم براحت. اینجا اگر قدرت شرط شرعی بود شک که می کردید براحت در اینجا همه میگن اعتیاد همه میگه اجازه. پس قدرت شرط شرعی نیست. خب شرط عقلی چیست؟ میگن شرط عقلی هم نیست. مگر عقل حضور در حکم خداست که بیاد قید بندازه؟ مگر عقل میتواند در قلم روی شهر تصرف کنه قید بزنه؟ عقل را چی میرسد که تصرف در قلم روی حکم دیگر میکنند؟ عقل احکام خودش رو مقید و مشروط رو مطلق میکنه. عقل حق نداره مخالفی در متعلق احکام شرع کنه. نتیجه این شد قدرت شرط شرعی نیست و شرط عقلی هم نیست. پس قدرت چی نقشی داره؟ قدرت مال عطی اوست که آیا عطی او واجبه یا عطی او که حکم عقل واجبی. اگر قادری عطی، اگر قادر نیستی لا یکی قد اطاع لا تجبن اطاع رو حکم عقل و الا سلوه مشروط به قدرت نیست. این هم مقدمه ششم و هم مقدمه هفتم. آخر مقدمه امر به کل من از ضده این ممکن نزدیک نتیجه این امر به کل من از ضده این ممکن، یعنی امر به صلات ممکن، امر به ازاله ممکن، اما امر به جمع بین هما غیر ممکن. یعنی بگه اجمع بین هما، مولا اجمع نداشته. مولا دو تا امر مطلق داره، یکی امر صلات داره مطلق، یکی امر ازاله داره مطلق، هزم هست. بنابراین بنده مکلف هزم شامل نمید، هزم شامل نمید، هم امر صلات شامل حال من، هم امر ازاله. امر ازاله نکرده ها، نگفت اجماع به این همه، گفت فنده، گفت عزل کش کنید. بنده عجزم معذور به حکم عقلم، اما امر مولا اطلاق داره. این نتیجه ها نگرفتیم نتیجه ها، ولی نتیجه معلومه. خطاب قانونیه سلیه خدا باره، خطاب قانونیه امر نجاسه هم این مسجد بنده هم مشمول هر جاست در عرض واحد، هم سلیه و هم عزیز. امر جمع هم نکردیم که اجمع بین هما، این مطلق، این هم مطلق. بنده معاجزم حد که شرط شرعی نیست، قدرت که شرط شرعی نیست. شما عزیز این عزیز، ولی امر مولا به زده شامل جناب عالی در عرض واحد میشه. نتیجه گیری رو من ذکر کردم، ولی شرح نتیجه گیری فردا انشاءالله.